سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره ایمان در برنامه های ایران فردا. خیلی مایل بودم قبل از سلام بدحالیم رو اعلام کنم که بسیار بیماری مزمن شده این، حالا بعضن کرونا بعضن آنفولانزا مطرح هست. من از این بابت پوزش میخوام اگر امکان به تعبیری با نشاطگویی رو مثل همه شبها ندارم و سعیم بر این است که خیلی شمرده بتونم مطالبی رو با شما مطرح کنم. طبیعتاً در شبهای دوشنبه حجم برنامه و مطالب منتخب هم بسیار زیادتر از سایر روزها و شبهاست. در هر روی برنامه امشب دوشنبه دهم بهمن ماه ایرانی 30 ژانویه 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب. خب من قطعا یک از جمعه به این سو که برنامه شب جمعه این جانب به انتها رسید، تدوینش موجی از رویدادها در طول جمعه شنبه و یک شنبه پدیدار شد که طبیعتا روزنامه های روز شنبه به یک موضوع خیلی پرداختن که من خیلی کوتاه همینجور که دارم با شما صحبت میکنم نشان میدهم که شما میبینید اینها بیشتر بر روزنامه های روز شنبه هست. طبیعی که افکار عمومی ایران رو اینوال به خودش کرده ماجرای حمله تروریستی به سفارت کشور آذربایجان در تهران بوده که از نخستین ساعت پس از این رویداد شاهد آن بودیم که شما الان دارید میبینید. فیلم هایی از دوربین های مداربسته منطقه منتشر شد و چگونگی صحنه ورود زارب رو به داخل سفارت نشان میدهد. اما این ماجرای پرتنش و تیراندازی به پشت دیوار سفارت آذربایجان در ایران محدود نماند و منجر به موج جدیدی از برخوردهای دیپلماتیک بین کشور آذربایجان و جمهوری اسلامی شده. تحلیل‌های زیادی در این رابطه مطرح است. اولین نکته رو که بخوایم اشاره کنیم اصل باورپذیری رویداد در نزد افکار عمومی ایران هست که خب در نخستین لحظات اون روح جمعی جامعه نظر به کارنامه تبهکارانه لایه‌هایی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باور آنی رو از خانش رویداد و از خانش حکومتی نداشته. مشخصا ما شاهد آن بودیم که صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی یک آقای رو آورده و گفتن که آرشون خانم من در سفارت بود اومدم بزنم و یک خانم دیگری که گفته شده که دختر ایشان بوده که قطعا شما دیدید در طول ساعت گذشته. من آمدانه این بخش رو یک اشاره کوچکی بایستی بکنم که ناباوری و باور ناپذیری رویدادها از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به چه دلیل و منطقی هست که ملت ایران پس میزنن یا موجب پذیرش روزنامه‌نگاران و کارشناسان نیست. و خانم دیگری رو که گفته شده بود که دختر ایشان هست، یعنی کاملا از این مدل نمایش ها خب ما از سوی جمهوری اسلامی دیده بودیم، از انفجار در حرم امام هشتم شیعیان گرفته تا صحنه بازجویی و محاکمه و اعتراف به اصطلاح دو خانم متهم به قتل کشیش های اصفهان، اینها رو به ذهن داشتن. در هر روی این خانم برگشته گفت که آره من مادر من پدر من آمد که بره اونجا رو بزنه. گفت خبرنگار میپرسه که شما نگفتی نرو، چرا؟ میگه چرا گفتم و گفتم مادرم اینجا نیست. خب از اینکه ایشون دختر این آقا باشه که واقعا ما آگاهی نداریم، ملت ایران هم آگاهی ندارن.
امروز نخواست با من زندگی کنه، من پاسپورتش هم میگیرم خیر پیش. من حرفم اینه، حرفم این نیست که خانومم با من خانومم
یعنی این حمله که رفتی به سفارت کردی فقط برای نجات دادن خانومه؟
بله برای نجات دادن خانومم.
به خاطر اختلافات خانوادگی و یه سری این چنین انگیزه هایی بابام توی سفارت تیراندازی کرد.
خب شما رو چجوری برد توی سفارت؟ شما هم همراهش بودین مثل اینکه؟
بله ما توی ماشین بودیم.
خب بهتون چی گفت؟ گفت که داریم میریم کجا؟
گفت که داریم میریم سفارت مامانتون رو در بیاریم.
خب مامانتون مگه تو سفارت بود؟
نه نبود. منم بهش گفتم اینو ولی قبول نکرد.
مادرتون کجاست الان؟ شما باشون صحبت میکنی؟
بله.
کجا الان؟
الان کشور آذربایجان هستم.
کی باشون آخرین بار صحبت کردی؟
تقریبا 8-9 روز پیش.
در سوی دیگر ماجرا طبیعی است که برای کشوری که سفارتش مورد آسیب قرار گرفته هم باورپذیری این ماجرا سخت باشه. تا جایی که من میدیدم کشور آذربایجان به طور کامل سفارت خود رو تخلیه کرده، نیروهای دیپلماتیک خود رو از تهران فراخواند. حسب این فعل و انفعالات بایستی اشاره کنم که امروز بود میدیدم معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با اعلام توقف کامل فعالیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرد که به رغم تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای انحراف از هان عمومی، اسناد و شواهد کافی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه رو در اختیار داریم. این مقام وزارت خارجه که همزمان با ورود دیپلمات‌های بازگردانده شده آذربایجانی از تهران سخن می‌گفت، اشاره کرد که از جمهوری اسلامی انتظار داریم این حادثه تروریستی رو به صورت شفاف بررسی کرده و سازمان دهندگان این عملیات تروریستی رو معرفی و در دادگاه عادلانه محاکمه کند. جالب اینجا بود می‌دیدم این مقام آذربایجان گفته که فعالیت‌های کنسولی سفارت باکو آذربایجان در تهران کامل تعطیل شده، اما کنسولگری در به تعبیری تبریز کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آره، همون گونه که اشاره کردم بسیاری از روزنامه‌های روز شنبه و حتی یک شنبه به تحلیل این رویداد پرداخته بودند. مسائل بسیار زیادی رو این تحلیل هست که من نمی‌خوام وارد اون جزئیات بشم. و یک بخش از نگاه ناسیونالیست که پان افراط‌گرایان ناسیونالیست آذربایجانی هم موضوع این ترور رو، این ماجرا رو به یک دشمنی دیرینه بین خود و ارامنه دیدم منتسب می‌کردن که من اساساً اینها رو فاقد ارزش‌های حقوقی در این رویداد مشخص می‌بینم و بدین روی به آن نمی‌پردازم. اما جمهوری اسلامی قطعاً مسئولیت داره که نسبت به بررسی رویداد و اقناع افکار عمومی در دو کشور تلاش کنه، چرا که همه کسانی که گذرشان به سفارتخانه عبور کرده باشه نیک میدانند که به این شیوهی که من در تصاویر میدیدم امکان این که یک شهروندی از خود رو پیاده بشه و اینگونه راحت وارد سفارت بشه با اسلحه و رگبار ببنده و آدم بکشه امری کاملا نامتعارف هستش. و اساسا تو جمهوری، این نکته رو بایستی بگم، نکته قابل توجهیه، اساسا تو در جمهوری اسلامی حمله به سفارت صورت نمیگیره الا به اراده جمهوری اسلامی، الا به اراده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. چه میخواد مراسم گروگانگیری سفارت پسا انقلاب باشه در سال بس 13 آبان، تسخیر سفارت ایالات متحده امریکا و گروگانگیری 444 روزه برخی از دیپلمات های امریکایی که اون همه بحران و هزینه رو بر ملت ایران تحمیل کرد؟ چه میخواد مراسم سفارت سوزان عربستان سعودی باشه که کماکان منطقه رو با ما دشمن کرد؟ چه میخواد مراسم حمله به سفارت بریتانیا باشه که مجبور به پرداخت غرامت شدن؟ چه میخواد حمله آنی با اسلحه به یک سفارتخانه مثل آذربایجان باشه که بیان میکنن یه مسئله خانوادگی بوده؟ خب این مدل پاسخدهی طبیعتاً در مراحل اقناع دیپلماتیک با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. خب من از روزنامه های شنبه دیگه در میگذارم چرا که مطلب خیلی زیاد هست، نمیرسم به دیگر مطالب بپردازم. میرسیم به مطالب روزهای یک شنبه. یک نگاه کوتاه میاندازم که البته مطالب امروز هم بود، مشترکاً دوشنبه هم همین مطالب بوده. بحث حمله به تعبیر اونها ریز پرنده ها به مراکز نظامی وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در اصفهان بوده. ماجرا وارد فاز تازه‌ای از برخوردها شده. مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ریز پرنده ها یا به تعبیر کارشناسی تر همون پهپادها بایستی باشن. حالا اینا اخیراً اسم ریز پرنده رو روش انتخاب کردن، نمیدونم منظورشون که پرنده درشت نبوده یا ریز پرنده ها. فکر میکنن با این مدل واژه گزینی میتوانند به اون هیمنه تکنولوژی خودشون هم نوعی مشروعیت پوشالی بدن. علی حال این بحث من نیست. خبرهای تازه که خب با همه افکار عمومی در اون ساعاتی که این حادثه پیش آمد که شما رو در روی تصویر میبینید، خیلی کوتاه ببینیم این صدای شهروند رو اتفاقا.
اما در یه حال آفندم هوای چند نمیدونم چی یه فهم باید بود درسته؟
طبیعتاً همون گونه که اشاره کردم افکار عمومی و خب روزنامه ها حتی مقامات منطقه‌ای اشاره داشتن که حمله مستقیم کشور اسرائیل هستش. الان من دیدم که یکی از مقامات اوکراینی صریحاً گفته که در جنگ منطقه بیرحمی داره. یه جوری پذیرفت که با مدیریت اسرائیل و اوکراین بوده به خاطر جمهوری اسلامی در مساعدت های نظامی که به روسیه میکنه. آره، من امروز مطلبی رو میدیدم که عملا مؤید این ماجراست، آقای میخائیلیو پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین، وقایع شامگاه شنبه 8 بهمن در حمله به تأسیسات نظامی در اصفهان رو شب انفجاری در ایران نامید و با اشاره به همدستی جمهوری اسلامی ایران با روسیه در جنگ علیه اوکراین نوشت که اوکراین به شما هشدار داده بود، یعنی میزنیم. خب این دیگه عملا پذیرش مسئولیته. آقای پودولیاک در پیام توییتری خود اشاره میکرد که منطق جنگ بیرحم و کشنده هست، هم برای عاملانش و هم برای همدستان آنها هزینه های سنگینی به بار میآورد. وحشت در فدراسیون روسیه، بسیج بیپایان نیروها، پدافند موشکی در مسکو، سنگرسازی 1000 کیلومتری آن سوتر، آماده سازی پناهگاه های بمب، شب انفجاری در ایران، در تأسیسات تولید پهپاد و موشک، پالایشگاه های نفت، همه اینها هشدارهایی بوده که اوکراین پیشتر به همه جا داده بود. خب که عملا من دیدم اتفاقا همین امروز دوشنبه نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، این توییت مشاور آقای زلنسکی رو پذیرش تلویحی مشارکت انتقام جویانه این کشور در حادثه شب گذشته در یک مجتمع کارگاهی وزارت دفاع اصفهان دانست و نوشت که این پیام پذیرش مسئولیتی است که میتواند تبعات حقوقی قابل ملاحظه‌ای برای کیف به دنبال داشته باشد. حتی می دیدم که جمهوری اسلامی هشدار داده بود که اگر اوکراین نسبت به این مطلب مطروح توسط مقام امنیتی، البته مشاور آقای زلنسکی بوده، اگر پوزش نخواد یا عقب نشینی نکنه یا تعدیل و تصحیح نکنه، جمهوری اسلامی حق پیگیری حقوقی رو در مجامع جهانی برای خودش محفوظ می دانه. و اما آنچه که بود، این یک راهبرد مشترک اوکراین و اسرائیل هستش و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که بدون حمایت عملی کشور اسرائیل امکان این واقعه وجود به تعبیری بالفعل نمیافت. هر آنچه که هست بایستی اشاره کنم که جمهوری اسلامی به تناسب کاهش فزاینده مشروعیت در سیستم مرکزی، در دولت مرکزی، میتواند با آسیب‌های پیش‌بینی نشده منطقه‌ای مواجه شود، ضمن اینکه گزاره‌هایی چون فروپاشی از درون، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی سیاسی و حتی ریزش های نیروهای نظامی در سطوح بالا دیگر گزاره هایی است که در کمین جمهوری اسلامی است. خب خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با دیگر مطالب منتخب. اما روزنامه های امروز دوشنبه، همون گونه که شما رو می بینید، بسیاری از روزنامه ها آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو نشان میدهند. البته تمام رسانه های تصویری مثل خبرگزاری های دیجیتالی و صدا و سیما نیز به همین موضوعات پرداخته بودند و وزرای خارجه دو کشور قطر و جمهوری اسلامی رو همدوش و همنشین نشان میدادند و عمدتاً هم تاکید میکردند که وزیر خارجه قطر حامل پیام آمریکا برای ایران هست. صحنه هایی از آیین تشریفات و استقبال آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو از وزیر خارجه قطر میبینید. نکته که اتفاقا قبل از اینکه من به محتوای مطلب ورود پیدا کنم، در این مرحله میخوام اشاره کنم، چندیست بعد از آمدن آقای امیر عبداللهیان یک وزیر خارجه واقعا، یعنی مثل همه اعضای کابینه رئیسی، اینها در مخیله ذهنیشون هم نمیگنجید که یک روزی مثلا وزیر خارجه کشور بزرگ ایران بشن. جدای از این که این تصور براشون خیلی دوردست بود، قابلیت‌های لازم رو هم نداشتشون. یک دستیار بود، دستیار آقای علی لاریجانی در پارلمان بود در حوزه منطقه سوریه، دستیار ایشان بوده. کمی هم خب اظهار ارادتهاش با آقای قاسم سلیمانی تونست به مسابقه مؤلفه‌های ایدئولوژیک ایشون رو به عنوان وزیر خارجه در کابینه ناکارآمد و به تعبیری کارنابلد آقای رئیسی بگنجونه. تنها نکته‌ای که ایشان در دوران وزارت خارجگی خودش انجام میده که یک کم به چشم میاد، برگزاری آیین تشریفات و استقبال از وزرای خارجه است. قبلا زمان آقای ظریف این صحنه ها رو ما کمتر میدیدیم که مثلا وزیر خارجه بیاید و به این شیوه شما رو میبینید روی فرش قرمز برود و یه دستی بدهند، و این حواشی در اون ایام کمتر بوده، هرچند امریست پذیرفتنی و پسندیدنی و انعکاس جلوه های ویژه سرزمینی در هر حالت برای من قابل احترام هست، اما اساسا نشانگر آن هست که آقای امیر عبداللهیان به لحاظ قابلیت های مدیریتی بسیار ناکارآمد و تهی هست و عمدتاً به مثابه یک نیروی درجه چندم روابط عمومی و تشریفات ایفای نقش میکنه. الان ایو حالن دیداری داشتن با وزیر خارجه قطر، کمی خوشنود به نظر میومدن. روزنامه چاپ تهران هم گونه که اشاره کردم صریحاً از داشتن یک پیام گفتن. وزیر خارجه ایران هم گفت که پیام هایی از طرف های مقابل در مذاکرات برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کرده ایم. آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری خود جزئیاتی در این مورد نگفت، ولی وزیر خارجه قطر گفت این پیام از سوی آمریکا بوده است. خب طبق معمول مقامات جمهوری اسلامی ملت ایران رو بیگانه میدونن، ملت ایران رو نامحرم میدونن، میخوان پشت پرده کار کنن. اما وزیر خارجه قطر همسایه گفت چرا این پیام مشخصا از سوی ایالات متحده آمریکاست. حسب خبرگزاری های ایران، حسب گزارش روزنامه های چاپ تهران که امروز میدیدم، آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اظهار داشت که امریکایی ها یک پیام به ما دادن که به ایران منتقل کنیم که مرتبطه با توافق هسته ایست، گرچه شاید ارتباط مستقیمی هم به آن نداشته باشند. همچنین وزیر خارجه قطر تایید کرد که حامل پیام هایی از سوی آمریکا برای مقامات ایران بوده که به طور مستقیم به توافق هسته ای تهران با قدرت های جهانی مربوط نیست. اینجا اون نکته ایست که به هر روی جمهوری اسلامی بایستی گوش به زنگ باشه، چون میدیدم امروز آقای بلینکن هم گفته بود که همه گزینه ها در مهار هسته جمهوری اسلامی کماکان روی میز هست. تأکید میکنم نظر به شرایط جهانی ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب زن، زندگی آزادی در ایران و سرکوب گسترده شهروندان، و از سوی دیگر نظر به بازخیزی فعل و انفعالات گروه های اپوزیسیونی، مشخصا در رأس آن شاهزاده رضا پهلوی که آخرین سخنرانی و مصاحبه های ایشان نوید نوعی تعامل سیاسی رو با سایر کشورها میداد، میتواند این پیام های پنهان ایالات متحده آمریکا برای جمهوری اسلامی بسیار گرانبار باشد. وقتی زیادی تا پایان برنامه ندارم، تک مطلبی رو که باز بسیاری از روزنامه ها با اون پوشش داده بودن من هم بایستی اشاره کنم. زلزله خوی بوده که ناکارآمدی مردان جمهوری اسلامی در مرحله امداد و نجات بسیار وسیع بوده. روزنامه های دیروز و امروز هم به آن بسیار پرداخته بودن. نکته رو که من میخوام اشاره کنم، خب زلزله خوی خیلی عجیبی که در طول کمتر از یک ماه ما سه تا زلزله، من هفته پیش اصلا داشتم خبرش رو کار میکردم، این زلزله به علت تقارنی که با انفجار کارگاه های وزارت دفاع در اصفهان داشته، افکار عمومی اساسا این رویداد رو به مثابه یک زلزله نپذیرفت و طبق معمول نوعی بدبینی تاریخی نسبت به منابع خبری جمهوری اسلامی وجود داشت. مشخصا تکرار این ماجرا و همینطور لرزش برخی از نهادهای برخی از کمپانی های با زیر ساخت بالای 200 تن من می دیدم مثل سیلیکون، این ناباوری رو بیشتر در طبقات مختلف جامعه دامن زده. اما می خواهم برگردم به بحث امداد و نجات. در حالی وزیر کشور آقای رئیسی از به تعبیری مراحل امداد به هنگام سخن می گوید، از توزیع چادر می گوید، این رو ببینیم و درد خود مردم رو ببینیم که زیر برف چه می گویند. اول خود مردم رو ببینیم، مردم مقدمن بر مسئولان.
الان 10 ساعت زلزله شد اینجا، خیلی هم مهیب زلزلهش، هیچ از مسئولین نیومده به ما سر بزنه. نیاز شدید به چادر داریم، گریه میگیره، وضعیت اینجا خیلی خرابه، فگرام خرابه. تو رو خدا به اینجا رسیدگی کنید، چادر بدید، همه نیاز دارن. بابا موندیم به حضرت پاسی، هیچ کس نیومد اینجا به ما برون دستیدجی کنه. هنوز از خود هیچ خبری نیست، مسئولین ما معلوم نیست کجاست، کجا خوابیدن، کجا رفتن، کجا جلسه گذاشتن، همش سیال شره.
خب ما گوشه هایی از گلایه های شهروندان شهرستان زلزله زده خوی رو میدیدیم که از توزیع نامناسب، از عدم توزیع چادر در این هوای سرد سخن میگفتن. این گلایه های شهروندان آسیب دیده از زلزله شهرستان خوی که البته اینجا بارها گفتم تجربه سنگین میدانی از این موضوع دارم. دیماه بود، ششم دیماه بود در سال 82 که ما شاهد زلزله بم بودیم، خب یک زلزله بسیار ویرانگر بود، اونجا هم همچنین صحنه‌هایی رو من می‌دیدم که به تعبیری کمک‌ها و ملزومات کمکی که از دیگر کشورها هم آمده بود، نهادهای نظامی بعضن برای روز با این عبارت برای روز مبادا خودشون پنهان و نهان می‌کردن که آقای وحیدی وزیر کشور خب یک مقام نظامی است. حالا در این حالی که ما این میزان گلایه رو از سوی شهروندان زیر برف دیدیم، ببینیم وزیر کشور چه میگوید.
حضور قوی آقای استاندار و مسئولین محلی و همینطور دستگاه‌های ملی، هلال احمر، بنیاد مسکن، سازمان مدیریت بحران، سپاه، قراجار و سازمان‌های خدمات رسان مثل آب و برق و گاز و ارتباطات، خب خیلی مهم بود، مؤثر بود و به حمدالله توانستن در مدت کمی وضعیت رو حالت تعادل برگردونن.
اومدیم جلوی فرمانداری واسه چادر، میگن چادر نداریم، ولی دیشب تو شبکه خبر گزارش دادن که دو دونه هواپیما چادر اومده شهرستان خوی، ولی متاسفانه این همه ملتی که اینجا میبینید هیچ کدوم چادر دستشون نرسیده. الان هم به فرماندار داشتیم میگفتیم، فرماندار میگفت به من هیچ ربطی نداره. امیدوارم که مسئولینی که این فیلمو میبینن به درد مردم برسن. اگه این زلزله مردم رو نکشته، نذارید سرما مردم رو بکشد.
خب گوشی از اظهارات آقای وحیدی وزیر کشور کابینه آقای رئیسی رو میدیدیم که از توزیع متوازن و متناسب کمک اقلام امدادی به زلزله زدگان شهرستان خوی میگفت. این در حالی است که ثانیه‌های پیش من بخشی از شهروندان آسیب دیده زلزله رو نشان دادیم از خود رسانه‌های جمهوری اسلامی که به نحوی از آنها از عدم توزیع چادر یا هر گونه اقلام گرمایشی سخن میگفتند، شهروندانی که زیر برف و سرما در ذیل مدیریت ناکارآمد کابینه آقای رئیسی دارن دست و پنجه نرم میکنند، و مردان جمهوری اسلامی که میگویند همه چیز در مسیر کمک و عالی و متعالی است. من عملا وقتم به انتها رسیده، اما یک مطلبی رو دوست داشتم اشاره کنم. این هم زمانی بوده که به هر روی بعد از همون حادثه سفارت آذربایجان در کشور اسرائیل نیز یک کنیسه و برخی شهروندان بی‌دفاع توسط گروه‌های تروریستی مسلمان فلسطینی کشته شدن. رسانه‌های دست راست یعنی به گونه‌ای اعمال و اقدام کردن روزنامه‌های مثل وطن امروز که شما الان می‌بینید نسل به نسل مقاومت کیهان و رسانه‌های از این دست، در عین حالی که وزیر خارجه قطر به تهران اومده و پیام از آمریکا آورده، در این حالی که کشور پادشاهی عربستان به هر روی به عنوان کشور مسلمان اصلی در منطقه این حادثه شوم یعنی ترور شهروندان اسرائیلی رو محکوم کرده از سوی برخی از گروه‌های جهاد اسلامی و فتح، اما جمهوری اسلامی همراهی کرد با این جشن و شادی و سعی می‌کرد که کشته شدن چند به تعبیری شهروند مؤمن کنیسه نشین رو به مثابه یک فتح، به مثابه یک پیروزی قلم داد کنه که طبیعتاً تبعات اینها برای ملت ایران تبعات کم و کوچکی نخواهد بود که نهله های ستیزند خوی امنیتی جمهوری اسلامی سعی دارند کماکان مسیر رو به سمت بحران ها علیه ایران پیش ببرند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.